الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر هدایت در قرآن، جلسه 46، استاد جوادی آملی، 3162، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، بخش صوت.
بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در اثبات عالم زر، اون چه که از این کریمه به کمک روایات استفاده شده بود در 4 امر خلاصه شد و تبیین می شود انشاءالله. امر اول، اشکال هایی که بر این برداشت مطرح است. امر دوم، جواب هایی که به این اشکال ها داده شد. امر سوم، نظری که سیدنا استاد رضوان علی دارد. امر چهارم، اون نظر نهایی است که جمع‌بندی بین این آیه کریمه و اون روایات و این نظرات است. در خلال اشکالات 6 اشکال خلاصه شد که اون 6 اشکال نمیگذارد که عالم زر به این معنا که ذرات ریزی از صلب آدم علیه السلام استخراج شده و از تک تک اینها خدای متعالی میثاق دوباره اینها را به صلب آدم برگردوند تا در فرصتهای مناسب به دنیا بیایند و بر اساس اون میثاق عمل کنند. و جوابهایی که در امر ثانی به این اشکالها داده شد، مقدار از اون جوابها بیان شد. جواب از اشکال پنجم این است که اگر اشکال پنجم این بود که روایات گرچه مقبول و مسلم است، ولی این روایات تأویل آیه نیست و تبیین آیه نیست، یه جریان را ذکر می کند که سرشت انسان و خلقت انسانی بر توحید است، نظیر کل مولودن ولد علی الفطره. این روایات همون محتوا را بیان می کند، چیز دیگری نیست. جواب از این اشکال پنجم این است که این خلاف ظاهره همه یا بسیار از روایات است. بسیاری از روایات یا همه روایات صحنه ای را ترسیم می کند که در اون صحنه خدای متعالی میثاق می گیرد و دیگران میثاق می سپرند و محور این میثاق و تعهد هم ربوبیت رب العالمین و عبودیت انسان هاست. نمی شود ای را توجیه کرد که روایات ناظر به آن است که انسان بر فطرت خلق شده است، مسئله اخذ میثاق و امثال ذلک نبوده. چون که اشکال ششم را هم میتوان به این وضع جواب داد. اشکال ششم این است که چون روایات آیه صریح نیست و روایات هم صریح نیست، قابل حمل بر تمثیل است که نظر مرحوم سید عبدالحسین شرف الدین رضوان الله و عده دیگر این بود که این آیه و اون روایات بر تمثیل حمل می شود نه تحقیق. جواب از این اشکال ششم هم آن است که گرچه تمثیل در کلمات عرب کم نیست، گرچه تمثیل در کتاب و سنت هم آمده است، اما صرف این که یک آیه را بتوان بر معنای تمثیلی حمل کرد که مصحح حمله بر تمثیل نیست، صرف امکان تمثیل بودن که کافی نیست ما این محتوا را بر تمثیل حمل کنیم، باید دلیلی از داخل یا خارج نشانه تمثیل باشد، یا برهان عقلی یا دلیل نقلی یا متصل و یا منفصل نشانه تمثیل باشد. الا صرف این که آیه تاب حمله بر تمثیل را دارد، نمیتوان بر معنای تمثیلی حمل کرد. و این که در اشکال ششم ذکر شده که روایات ضعیف است و قابل اعتماد نیست، این چنین نیست، روایات معتبر هم در این زمینه هست و قابل اعتماد هم هست. این خلاصه امر اول و امر دوم، یعنی تقریبا 6 اشکال از طرف منکرین عالم زر و جوابهای 6 گانه هم از طرف کسانی که عالم زر را به اون معنا پذیرفتن. اما امر سوم، قبل از اینکه سیدن استاد رضوان لاله نظر نهایی خودشون رو بیان کنن، خلاصه این دو نظر را تبیین میکنن که قائلین با عالم زر چه میخواهند بگوین. این که میگوین عالم زر و اشاره میکنن یعنی قبل از خلقت آدم سلام الله علیه، اون که مرادشون نیست. اون چه که از عالم زر فهمیدن و از روایات استفاده کردن و آیه را هم بر اون محتوای روایات حمل کردن این است که در همین عالم، نه در قبل از این عالم، 1. خدای متعالی آدم را آفرید، یه انسان کامل. 2. از صلب همین آدم ذرات ریزی را استخراج کرد. 3. از این ذرات ریز، ذراتی را که بعداً می توانستند اولاد و نسل های اینها باشند، به ترتیب تا آخرین فردی که الی یوم القیامه به دنیا می آید، با حفظ ترتیب و سلسله یکی پس از دیگری اینها را استخراج کردند. 4. این صحنه در همین دنیاست، زیرا اگر روایات بخواهد ظاهرش محفوظ باشد، دارد از آدم ذریه‌اش را استخراج کردن، یعنی یک انسان کامل الخلقه به نام آدم در همین عالم آفریده شد، از صلب او ذریاتی را استخراج کرد. پس در همین عالم است، نه عوالم دیگر. منتها تک تک این افراد قبل از اینکه خلق بشون، یک بار قبل هم در همین دنیا آمدن، سابقه همین دنیایی رو دارن. اگر به اینها عقل و هوش و روح داده شد، پس میشون انسانها، میشون افراد بشر، میشون مکلف. دیگر از مکلف شما چی میثاقی میگیری؟ اگر این ذرات ریز روح پیدا کردن و همین ارواح انسانی به اونها تعلق گرفت که میشوند انسان و میشوند بشر و میشوند مکلف، اگر مکلفن که باید به احکام محکوم باشن، شما از این مکلفین پیمان میگیرید که دوباره وقتی به دنیا آمدن پیمان یادشون نرود؟ آیا این ذرات ریز دارای روح و عقل و ادراک و شعور شدند یا نشدند؟ اگر دارای ادراک و عقل و شعور و حیات و روح نشدند، که قابل اخذ میثاق نیستند. اگر دارای روح و ادراک و عقل و شعور شدند که میشوند مکلف، دار تکلیف است و دار امتثال، نه دار میثاق گیری. اگر بخواهن میثاق بگیرن، باید در یه عالم دیگر میثاق بگیرن که به دنیا آمدن یادشون باشد، اینها که در موطن دنیای هم. مضافم به این که ما چگونه معنا رو بپذیریم که یک ذره میشود زید، یک ذره میشود امر، یک ذره میشود بدر. زیدیت زید به نفس اوست، نه ذرات بدنی، اونم یک ذره. این ذرات که هر روز در تغییر و تبدیل است. اگر روح زید با همه مدارکش و با همه قوای ادراکیش به اون ذره تعلق گرفت که او خود زید است و در عالم تکلیف است و مکلف به احکام است و در برابر احکام مسئول، و اگر این چنین نیست که روح به او تعلق گرفته باشد، یک ذره ریز را شما بخواهید زید حساب بکنید، این زید نیست، این ذره ریز امر نیست، این ذره ریز بکر نیست، به ها کسا. مضاف هم به این که اگر در همین موطن اینها زنده شدن و روح به اینا تعلق گرفت و تعهد سپردن دوباره به حالت ذرات ریز برگشتن به صلب آدم، خب صحنه عقل و شعور هم باز یادشون رفته دیگه، حجت تمام نیست. اگر اون عقل و شعور محفوظ باشد، باید وقتی هم که به دنیا آمده این رو بپذیرید که با همون ادراکات و با همون عقل و شعور به دنیا آمده، در حالی که اینجا رو میگویید در این فاصله کوتاه اون صحنه یادش رفته، ولی در همه ادوار گذشته اون صحنه و اون معرفت و اون مخزی میثاق و اون اشهاد و اون استشهاد همه یادشون وقتی به صلب برگشتن. و اما وقتی از پدر خودشون به دنیا آمدن در این عالم چیزی یادشون نیست. خب این چه فایده‌ای داشت اون اخذ میثاق؟ و اگر منظور آن است که اصل معرفت باقی بماند، اون صحنه اخذ میثاق مقدمه بود، خب اصل معرفت استشهاد کرد. چرا اشهاد کرد؟ چرا اشهدهم علی انفسهم؟ چرا اونا گفتن شهدنا؟ اگه اونا مقدمه است و هیچ نقشی ندارد، پس چرا اون کارها رو انجام داد؟ ما وقتی سوال میکنیم چرا اون شهادت و اشهاد و استشهاد یادمون نیست، میگوید اونها مقدمه است، مهم نبود. خب اگر مهم نبود و مقدمه بود چرا انجام شد؟ چرا اینها را به عنوان شاهد قرار داد و اینها را استشهاد کرد و اشهاد کرد و اینها هم شهادت دادن، یعنی تحمل کردن شهادت؟ پس اگر دخیل نبود چرا این کارا انجام شد؟ اگر اون مقدمات از اخذ میثاق و صحنه تعهد سپردن و اشهاد و استشهاد دخیل است، هیچ یکی از این امور که یادمون نیست. و اگر به اصل معرفت اکتفا بشود، برو معرفت عقلی، خب این معرفت عقلی در انسان حاصل است، در همین دنیا حاصل است. اون ذراتی که بعضیا به صورت بچه مردن، بعضی به صورت دیوانه ان، چه فایده‌ای برای اشهاد و استشهاد؟ مگر نان است که از همگان میثاق گرفتن؟ مگر نان است که بعضیا در این عالم طفل شدند و مردن، بعضی معتوه و مجنون شدند که مکلف نیستن؟ فایده اخذ میثاق اون چنانی از همگان که بعضی به صورت دیوانه ان، بعضی به صورت بچه ان که غیر مکلفن و میمیرن، چه فایده‌ای برای اینها و اخذ میثاق از اینها؟ اون چه که به عنوان مهمترین شبهه در اینجا مطرح است آن است که هرگز یک ذره ریز زید نیست، یک ذره ریز امر نیست که انسان به زید بگوید من از تو تعهد گرفتم. چرا؟ برای اینکه یک میلیاردوم از ذراتی که در اسلاب نیاکان تو بود ما از او تعهد گرفتیم به تو اونی. اگر شخصیت شخص به نفس اوست و از این ذرات ریز روزانه میلیاردها کم و زیاد می شود و زید همون زید است، نمی شود از یک ذره تعهد گرفت بعد به زید گفت من از تو تعهد گرفتم بگه تو همانی، چون زید هرگز اون ذره نیست و حقیقت زید و نفسیت زید به همین نفس اوست که باید با بدنش همراه باشد. پس اخذ تعهد از اون ذرات ریز تعهد گیری از افراد انسان نیست. مضافا به این که آیه که ندارد از صلب آدم، که اصلا نه خود آدم را شامل می شود نه اولاد بلا فصل آدم را، این دوتا محذور را که آیه جبران نمی کند. آیه میگوید از ظهور بنی آدم ذریه را استخراج کرد و از اونا تعهد گرفت. پس از خود آدم تعهد نگرفت یک، از اولاد بلا فصل آدم هم تعهد نگرفت دو. چون آیان است که اخذ ربوکه من بنی آدمه من ظهور این بنی آدم ذریتهم، ذریه بنی آدم را استخراج کرد و از ذریه بنی آدم تعهد گرفت. پس خود آدم مشمول نیست یک، و اولاد بلا فصل آدم هم مشمول نیست دو. و اگر بگوییم چون آدم ابوالبشر سلام الله علیه پیامبر بود نیازی به اخذ تعهد نداشت، در اولاد او که افضل از او بودن، انبیاء بعدی که افضل از او بودن، چگونه از اینها تعهد گرفت و از آدم ابوالبشر تعهد نگرفت؟ پس این معنا که ما بگوییم در همین دنیا، در همین عالم از صلب آدم ذرات ریزی را استخراج کرد و از اونها تعهد گرفت، قابل قبول و قابل پذیرش نیست. مضافاً به این که اصل این احتجاج برای آن است که انسان در برابر مسئولیت هایی که دارد معذور نباشد. این گونه از علوم را در قرآن کریم به وسیله آیات الهی، به وسیله فرستادن انبیا، قرآن حجت را تمام می داند. اگر اون عالم کافی بود و اون موتن حجت بالغه حق بود، دیگر نیازی نبود به این همه ارائه ادله و به این همه ارسال کتاب ها و به این همه اعظام انبیا تا اینها حجت بالغه حق باشن. اگر حجت بالغه حق با همون صحنه اخذ میثاق درست میشد، دیگر نیازی به این استدلال ها و به این ارائه طریق ها و به این اسمام حجت از راه انبیا و مرسلین امثال زارش نبود، چون حجت تمام شده بود. چیزی که در خود روایات هست آن است که بعضی ها با زبانشون گفتن بلا و با دل نگفتن بلا. بعضی ها هم با زبان گفتن بلا هم با دل گفتن بلا. وقتی خدا فرمود الستو ربکم قالو بلا، یک عده کفر را در ضمیرشون حفظ کردن و با زبانشون گفتن بلا، یک عده فقط، یک عده هم با زبان گفتن بلا هم با قلب گفتن بلا. معلوم می شود که عالمی است که در او کفر و نفاق راه دارد، یعنی همین دنیاست، مال قبل از دنیا نیست. این کفر و نفاق چگونه با اشهاد حل می شود؟ اگر خدا اینها را به خودشون نشون داد، چگونه اینها یک عده کافر و منافق شدن؟ چگونه یک عده از قلب نگفتن بلا؟ اگر اون موتن موتن حجت بالغه نیست، جا برای اخذ میثاق نیست. اگر جاییست که خوب حق روشن میشود، نظیر قیامت است، دیگر برای کفر و نفاق زمینه ای نماند. اگر حال نظیر حالات عادی است، با علوم عادی و با اندیشه های عادی است که هم با کفر و نفاق میسازد هم با ایمان و وفاق میسازد، خب همین عالم طبیعت با فرستادن انبیا و دادن عقل همین حجت تمام است. چه حاجت به اخذ میثاق که یک عده کفر و نفاق را در درون مستتر بکنند و با زبان بگویند بلا؟ از این که روایات دارد یک عده با قلب و زبان با هم گفتن بلا، یک عده فقط زبانی گفتن بلا و با قلب انکار کردند، معلوم می شود در همین عالم است که کفر و نفاق راه دارد. یک، به حجت نظیر حجت روز قیامت بیان نیست. دو، چون در روز قیامت حق برای همه روشن می شود، جا برای این کار نیست. این موت بله؟ بله درست است، در قیامت ملازمه با تصدیق نیست، چون قیامت روز حساب است نه روز عمل. اما در دنیا حق چرا ملازمه با تصدیق نباشه؟ چون دنیا دار عمله، دنیا که دار عمل است، اگر حق روشن بشود انسان میپذیرد. اگر سابقه کفر و عناد داشته باشد میتواند نپذیرد، از باب و جهد و بها و استیقنت تو انفسه. اما اگر در تلیعه پرورش به پیدایش او باشد، سابقه کفر و نفاق هم ندارد تا ما بگیم اون زقائن قبلی باعث شد که این ترکشی کرده است، تازه خلق شده و حقانیت را هم دید. چگونه در دل کفر می‌ورزد و با زبان می‌گوید بلا. در قیامت چون روز حساب است نه روز عمل، انسان ابزار کسب کمال را از دست داده است، لذا نه میتواند ایمان بیاورد نه میتواند کاری انجام بدهد، چون راه تحصیل کمال در دنیا طی شد و ابزار کمال گرفته شد. تقطعت بهم الاسباب. مثل یک انسانی که هرچه رهبران گفتن راه مستقیم این است، بیراه نرو، این حرف اونها را اعتنا نکرد و بیراه رفت و ته دره افتاد و دست و بال شکست، اونگاه فهمید، اون لحظه که فهمید راه جای دیگر است قدرت رفتن ندارد، فهمید اما نمیتواند برود. در قیامت کافر حق را میبیند ولی نمیتواند ایمان بیاورد، زیرا روز ایمان نیست، روز ظهور حق است. اگر اون روز ایمان بیاورد که میشود مؤمن و میشود موحد، هرگز موحد در جهنم مخلد نخواهد بود. این با این که میگوید ربنا ابصرنا و سمعنا، میگوید با این که میگوید ما دیدیم، میگوید فرجعنا، ما را برگردان به یه عالمی که بتوانیم ایمان بیاوریم و عمل صالح بکنیم. اگر اونجا جای ایمان بود خب معتقد میشدن، جای عمل صالح نیست اونجا. و اما دنیا این چنین هست، جای ایمان است و عمل صالح. انسان میتواند مؤمن بشود، میتواند عمل صالح انجام بده. چگونه در این موطن حق حقیقت اینها را بر خویشتن اینها روشن کرد، طوری که ربوبیت رب العالمین از یک طرف و عبودیت اینا از طرف دیگر مثل آفتاب بیان و رشد بشود، ولی معذالک یک عده کفر و نفاق را در درون مستتر کنند. این شبهه باشد، چون بر نظری که سیدن استاد رضوان الله دارد این شبهه باز وارده است که این موطن به حسب آیه این چیه است که همه گفتند بلا و همه هم شهادت دادن.
این که از قلبی بلا نگفت و اشهد و الان حسین مناخر نداره؟
بله،
بعدم این رو شاهد بیارن. این از قلبی میگه من بلا نگفت، از لفظی فقط لسانی گفت.
بله، همه این رو هم در اون روز شهادت میدهد که شاهد هست، علیه خود شهادت میدهد که نفاق ورزید، با اینکه حق برش روشن شد معذرک نپذیرفت. اگر چون چه بر قلبش نتابد و روشن نشود، این میتواند احتجاج کند، اما بر قلبش روشن شد و تابید و ربوبیت رب العالمین روشن شد و عبودیت او روشن شد، منتها نپذیرفت. چون اگر هم در نپذیرفتن معذور باشد، باید یک احتجاب و یک خفای در کار باشد. اگر حقیقت خود را دیدن که عبد الهیان و ربوبیت رب العالمین هم برشون روشن شد، هیچ بهانه‌ای برای نپذیرفتن ندارن. منتها این حجت بالغه حق است علیه اینها، با اینکه حق برشون روشن شد در اونجا قد تبین رشد ملغی، معذاله کفر ورزیدن و منافق شد.
اگر حق برای شیطان روشن نبود،
حق بله، خب چون در دار تکلیف اسیان ممکن است. برای فرعون هم روشن شد و جهد و بها، اما وسته قنط و انفسه ها. انسان در دار تکلیف این چنین هست، با اینکه حق برش روشن شده، اما اون سرکشی های نفسانی نمی گذارد در برابر حق خاضع بشود. ولی در قیامت حق روشن می شود، اما جای ایمان و عمل صالح نیست. این موطنی که موطن اخذ میثاق است، ظاهر آیه اینه که همه گفتن بلا، یعنی از قلب گفتن بلا، به شهادت هم دادن. روایات هست که میگوید بعضی با قلب گفتن بلا، بعضی فقط با زبان گفتن بلا و با قلب کفر و نفاق داشتن. اون روایات را باید بر موطنی حمل کرد که در اون موطن کفر و نفاق راه دارد. ظاهر آیان است که حجت خدا تمام شد، همه گفتن بلا، نه این که یک عده زبانی گفتن یک عده قلبی گفتن، نه همگان گفتن بلا، یه همچه عالمی است. اگر روایات یه مطلب زائدی داشت و آیا اون مطلب زائد نداشت می شود یه امر جدید، یه امر مطلب دیگر که دیگه بحث روایی خواهد بود. قالو بلا ظاهرش حق دیگه.
فقط تصدیق اینها رو می کنم، اما تصدیق ملازمه با ایمان قلبی هم، تصدیق قلبی هم داشته یا نداشته نسبت به او ساکته، بذار روایت مبهی میشه.
بله اینها وقتی که میگن قالو بلا، ظاهرش این نیست که واقعا میگن بلا،
واقعا او قید زائد میکنه.
نه ظاهره این که ما میگیم فلون کس قال زیدون، اما از اینه که دروغ گفته باشه یا راست گفته باشه
نسبت به او ساکته.
نه تمام این فعل هایی که به زید نسبت میدیم، اگه این قال زیدون، یعنی اما از این که دروغ گفته باشه یا راست گفته باشه، صدق بخبری ها نه صدق خبری. قال زیدون یا اخبار زیدون نشانه صدق خبری نیست. ممکنه او آدم عادلی باشه، درست میخواد بگه، ولی خبر دروغ در آمده، به او بد گزارش دادن. اما وقتی گفتیم قال زیدون، یعنی واقعا قال دیگه.
خب اگه گفتیم
گفته بله،
اما قلبش هم ملازم با این قولش بوده که اون عمل قلبی
نه قال زیدون، یعنی تلفظ به کذا، این حرف اوست، میگه منطق اوست، مقالت اوست، مقال او این است. نه قال زیدون یعنی تلفظ به هزا، میگه ایشون اینچنین گفته. ما تمام حرف هایی که به افراد نسبت میدیم میگیم این چنین گفته، یعنی تلفظ به کذا. بله البته صریح نیست، ظاهرش اینه که ظاهرش اینه که معنا رو گفته و ظواهرم که براش حجت باشد.
ظواهر حجت اگر مقیدی در خارج نباشه
چی تقیید میکند؟
اینجا چون روایت آمده این آیه رو در واقع تقیید کرده و بیان کرده مراد واقعی آیه را، ظاهر آیه مقید میشه.
بسیار خوب، پس آیه به ظاهرها دلالت دارد برای اینکه همگان روی قلب گفتن بلا.
بله لولا قیدی.
ببینیم آیا روایات دارد تقیید میکند این را یا چیزی دیگری را آورده. ظاهر آیه اینه که اینها با قلب گفتن بلا، چون ظاهر فعل وقتی به فاعل نسبت داده میشود یعنی واقعا این کار انجام داده. اما روایات که دارد یه عده در باطنشون کفر و نفاق بود، یک عده در ظاهرشون و عده دیگر ظاهر و باطنشون یکسان بود، معلوم می شود موتن موتن تخلف است. پس در عالم دیگری غیر از دنیا نبود، باید همین عالم باشد که حقش با باطل مخلوط است و کفر و نفاقش با ایمان و وفاق همراه است. اگر موتن اخذ میثاق یه همچه عالم است، باید مسبوق باشد به یه موتن دیگری که در اون موتن جای نفاق و کفر نباشد. چرا اصولا از مردم از ذرات میثاق گرفتن؟ برای اینکه وقتی به دنیا آمدن و به عالم تکلیف راه پیدا کردن، کفر و نفاق نورزن. خب اون جای هم که اخذ میثاق بودم که جای کفر و نفاق بود، پس باید قبلا حق اونچنان براشون روشن میشد که جای کفر و نفاق نبود، تا در صحنه اخذ میثاق یک عده درونشون کفر و نفاق رو راه نمیدادن. اگر صحنه اخذ میثاق هم مثل صحنه فعلی است که قابل کفر و نفاق است، در اون میثاق گیری هم اینها تخلف کردن، چه حجت بر اینها که در اونجا تخلف نکرده باشن؟ خب پس قبلا میخواستید اینها رو در یه موطن دیگر احضار کنید، حق طوری برشون روشن بشود که دیگر وقتی بین در صحنه میثاق آمدن، کفر را و نفاق را در درون راه ندن. شما میگویید این صحنه اخذ میثاق برای آن است که کسی نگوید من طبق عذر کافر بودم. خب خود اون صحنه اخذ میثاق هم که عده کافر بودن، یه عده منافق بودن، اونها به چه بهانه به چه عذر؟ پس یا صحنه اخذ میثاق باید یه صحنه ای باشد که کفر و نفاق نپذیرد، یا اون صحنه باید مسبوق باشد به یه صحنه دیگر. نمی شود انسان را دو بار در همین دنیا آورد، یک بار مثل اینکه محصل را دو بار در کلاس امتحان بیاره، نه محصل را یک بار باید در کلاس درس نشوند و آگاهش کرد، بار دوم در کلاس امتحان آورد، نه اینکه محصل را دو بار در کلاس امتحان بیاره. همیشه دار آزمایش و امتحان است، نمی شود انسان را دو بار در همین دنیا آورد، یک بار از اون میثاق گرفت، بار دیگر او را مکلف کرد، چون هر دو بارش یکسان است، هر دو بارش عصیان و کفر و نفاق پذیر است. بنابراین اون چه که بر قائلین به عالم زر به همین معنای سادش وارد است، این شبهات و امثال این شبهات است. یعنی از آدم سلام الله علیه در همین دنیا از صلب او ذرات ریزی را استخراج بکند، از اون ذرات ریز ذرات دیگری را، و از اون ذرات دیگر ذرات دیگری را، الی یوم القیامه هر که به دنیا می آید با حفظ سلسله سند و ترتیب هر ذره‌ای را از ذره قبل که پدر اوست استخراج بکنند، و از اینها بخوان تعهد بگیرند. بعد این ذره بعد از چندین قرن که شده زید، به زید بگن من از تو تعهد گرفتم. چرا؟ برای اینکه تو همون ذره‌ای بودی که تعهد سپردی. زید میگه حقیقت من نفس من است، اون ذره بسیار تعهد سپرد، چه کار به من دارد؟ من یعنی همون ذره. اگر روح من بود و نفس من بود که تعلق گرفت، پس من دوباره آمدم به دنیا که این همون تناسخ است. یا اون وقت من آمدم مکلف بودم یا مکلف نبودم؟ روح من یک بار به اون ذره ریز تعلق گرفته که یک میلیاردم یک ذره مبسوط در هواست، دوباره وقتی این ذرات به صلب پدر برگشت، این ارواح از این ابدان مفارقت کردند. وقتی که نوبت میلاد این ذره رسید، به صورت یک جنین در آمد، دوباره روح به او تعلق گرفت. و زید بگوید که من یک بار به دنیا آمدم به صورت یک ذره ریز بودم و تعهد سپردم، الان هم من همون شخصم. مضافم به این که اون موطنی که کفر و عصیان و نفاق میپذیرد که موطن حجت بالغه نیست، پس او باید مسبوق باشد به موطن دیگر. حالا تا بقیه شبهات مطرح بشه. الحمدلله.